68 رتبه بندی فیفا قرار گرفت. در جدیدترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال زنان، تیم ملی ایران با دو پله صعود در رده 68 دنیا و 13 آسیا قرار گرفت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران به تازگی دو مسابقه دوستانه با ازبکستان برگزار کرده. اسپانیا، آمریکا و آلمان تیم‌های اول تا سوم این رتبه بندی هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران خودش رو برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا در اسفند ماه امسال در استرالیا آماده می‌کنه. لیگ برتر فوتبال ایران این هفته هم با برگزاری دیدارهایی دنبال شد. همکارانمان نگاهی داشتند به این بازی‌ها و وضعیت لیگ برتر ایران و همچنین برنامه‌های هفته دیگر و همچنین وضعیت تیم ملی امید ایران رو هم در این گزارش بررسی کردند. گزارش همکارانمون رو در این بخش شنونده باشید.
مسابقات فوتبال لیگ برتر 13 کارنامش بسته شد و بعد یکی از اون دیدار، همه دیدارها مهمه ها، ولی خب حالا به هر حال استقلال و پرسپولیس یا سپاهان یا تراکتور هواخواهان خاص خودشون بودن. استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای تیم ملوان بود و ملوانی ها اومده بودن که در واقع انتقام فینال جام حسوی رو بگیرن که در فینال جام حسوی شکست خوردن از استقلال. اما یه نیمه استقلال خیلی خوب کار کرد، یه واقعیتیست نمیشه کتمان کرد. نیمه دوم مازیار زاره تیم رو متفاوت کرد، یه تحولی در ملوان به وجود اومد. آقای علی نژاد موفق شد که گل مساوی رو به ثمر برسونه، هرچند بازی اونجوری که باید و شاید چنگی به دل نمیزد، ولی در نهایت امتیازات تقسیم شد و اعتراض آقای ساپینتور هم به همراه داشت که اعتقاد داشت یه صحنه‌ای که حالا من دیگه نمیتونم دقیقا توضیح بدم، الان وقت برنامه اجازه نمیده، پنالتی به نفع این تیم اعلام نشده و از این مسئله گلای من بود. اما اجازه دید من فقط سریع در این بخش از برنامه برترین های هفته سی رو هم خدمت دوستان معرفی بکنم. پارسا جعفری از زوباهن که در خانه خودشون پذیرای تیم تراکتور که مدافع عنوان قهرمانی است و سومین کلینشیت فصل رو هم انجام داد در این بازی، به هر حال به عنوان دروازه‌بان برتر، همطور میان پایین‌تر در دفاع سیروس صادقیان از چادرملو، علی نعمتی از فولاد، علی شجاعی از خیبر و خرم‌آباد، در هافبک دفاعی عارف حاجیدی که واقعا دارم میگم خوب کار کردش، توی هافبک‌های میانی بازیکن اهل کرواسی تیبور هیلیلوویچ بود که به هر حال به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد از تیم تراکتور، آرش رضاوند سپاهان از وینگرها، محمد علی نژادی که خدمتتون معرفی کردم اهل استان گلستان شهرستان گرگان هستند و گل این تیم رو هم ایشون به ثمر رسوندن، و ماریو نیکولاس اوتازو ورا، این بازیکن اهل پاراگوئه هست و در تیم چادرملو بازی میکنه، در بخش مهاجمان هم استون اورونوف که تگل پرسپولیس در مقابل پیکان به ثمر رسوند، و سهیل فداکار از شمس‌آذر قزوین، 11 مردی هستن که به عنوان بازیکنان برتر در هفته 13 معرفی شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این هفته هم 10 گل داشت و در مجموع کلا رقابت‌های لیگ برتر
گل در واقع در... ترقی کردن نسبت به هفته ما قبل که 6 گل بود، این هفته 10 گل، آمار خوبی بازم نیست.
کلا کم گل شده لیگ برتر ما در هفته‌های مختلف، شاید به دلیل احتیاط بیشتر، ترس بیشتر یا هر علت
نتیجه گرایی یکی دیگر از دلایلش است. مهاجمین ما اونجوری که باید و شاید به نظر من نیستند و حالا عوامل مهمی هست که دخیله و این اتفاق رقم میخورد.
هفته 14 تراکتور پیکان، پرسپولیس آلومینیوم عراق، بلوان فجر سپاسی، چادرملو اردکان، استقلال خوزستان، گلگهر سیرجان، مصر رفسنجان، خیبر خرم‌آباد، استقلال و فولاد و سپاهان با هم دیگه رقابت خواهند کرد.
26 آذر ماه هم
زوباهن، بله زوباهن شمس‌آذر قزوین هم بله چهارشنبه با آخرین بازی هستش که برگزار خواهد شد و به نوعی در 3 روز هفته 14 به پایان خواهد رسید. اما خدمتتون عرض بکنم یه اشاره‌ای داشته باشم به خبری که در خصوص تیم ملی فوتبال امید کشورمون منتشر شده. تیم فوتبال امید ایران برای آماده سازی مسابقات جام ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا از 25 تا 27 آذر مینی کمپ 3 روزه‌ای رو در شهر عراق برگزار خواهد کرد که در این مینی کمپ یک بازی دوستانه هم مقابل آلومینیوم عراق برگزار خواهد کرد. بر اساس تصمیمی که گرفته شده 26 بازیکن به تیم فوتبال در امید برای حضور در مینی کمپ دعوت شدن که اسامیشون رو من خدمت شما اعلام میکنم: محمد خلیفه، امیر مهدی مقصودی و پوریا رفیعی، دانیال ایری، محمد مهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جورجانی، بهرام گودرزی، سید مهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وسوقی فرد، امیر محمد رزاقی نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفی فر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری، امیر رضا شیخی راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمد حسین صادقی، حمید رضا زرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسکری و رضا قندیپور هستند اسامی بازیکنانی که در این مینی کمپ حضور خواهند داشت. پس از اتمام این مینی کمپ، برنامه‌های آماده سازی تیم ملی امید برای جام ملت‌های آسیا از 7 دی با حضور در اردوی دبی و برگزاری بازی با چین در روز 11 دی پیگیری خواهد شد.
در یکی از مهمترین بازی‌های این هفته لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس تهران در مصاف با پیکان 1-0 پیروز شد و با کسب 3 امتیاز موقتاً به صدر جدول رسید. همکارمون نگاهی داشته به این بازی و این بخش جذاب رو هم شنونده باشید.
سرخ‌ها یه بازی دیگر رو هم با پیروزی سپری کردن و با شکست پیکان 3 امتیاز مهم به دست آوردن، اما میدونن که آمادگی شماره 1 کمک بزرگی به اونها کرد.
مایت باسن برای بازیکن پیکان از دور یه ضربه ناگهانی. باسن پیام نیازمند، این بار فرید امیری، برادر وحید امیری، چه ضربه‌ای زد و با اختلاف از روی لغزه نیازمند پرسپولیس به بیرون رفت. غافلگیر کرد مدافعان پرسپولیس رو فرید امیری.
پرسپولیس در مصاف با پیکان وضعیت تهاجمی متعادلی نداشت و عثمان هم از روند بازی تیم راضی نبود، ولی 3 امتیازی رو گرفتن که نیازش داشتن.
بازم موقعیت برای علی پور، یه لحظه اومد توپ رو مهار بکنه شنی توکلی، موقعیت برای پرسپولیس، علیپور، یه پاس برای آرانوف و گل برای پرسپولیس.
اما این تیم برای رهایی از پیروزی‌های خفیف باید به تعدد بازیکنان تهاجمی کارگشا دل ببنده که حداقل شکاری به تیم برگشته و سلمانی هم امکان بازی رو داره.
رضا شکاری هم بعد از مدت‌ها برای پرسپولیس قرار به میدان بیاد، بعد از مدت‌ها مصدومیت به جای فرشاد احمدزاده. رضا شکاری با شماره 81 و یاسین سلمانی هم به جای استان آرانوف.
عثمان در این مسافه حساس یه جوان دیگر رو هم پس از مدت‌ها نیمکت نشینی به میدون فرستاد.
تیبی بیفوما سرکیب بیرون میاد و علیرضا عنایت‌زاده.
اما پرسپولیس کاستی‌های فنیش فقط متوجه ضعف شدید تهاجمی نیست و در خط دفاعی هم در بازی و پیکان مثل جدال با استقلال دوچار لرزش شده بود، هرچند گلی نخورد که به آمادگی نیازمند برگشت.
پیکانی ها خود نجفی با پای راست یکی که خودش به سمت دروازه خطرناک، بوسن پیام نیازمند درست بماننده شهرآورد که یکی از بهترین پرسپولیس بود تا به انجام انصافاً فوق‌العاده کار کرده.
پرسپولیس تو بازی سخت تا پایان نیفست اول داره و اگه میخواد به عنوان یه تیم مدعی وارد بازی های دور برگشت بشه، باید سربلند از جدال با آلومینیوم و ترایتور خارج بشه.
و اما لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم این هفته با برگزاری دیدارهایی دنبال شد. در مهمترین بازی این هفته لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، چمپیونز لیگ، رئال مادرید در مادرید با نتیجه 2-1 مقابل منچستر سیتی شکست خورد. در رابطه با این موضوع و نتایج لیگ قهرمانان فوتبال اروپا گزارش همکارانمون رو میشه.
در رابطه با لیگ قهرمانان اروپا با همین بازی رئال مادرید و منچستر سیتی آغاز کنیم که 2-1 شکست خوردن. اما خیلی عجیبه که تقریبا تمام بازیکنان رئال بعد از بازی اومدن مصاحبه کردن و از جابی آلونسو تمام قد
دقیقاً
کردن و گفتن که آقا ما پشت مربیمون هستیم، اصلا این چیزهایی که رسانه ها میگن درست نیست، ما مربیمون رو دوست داریم، سبک تمرین کردنه و در واقع توی رختکن همه با هم متحد هستیم و یه جورایی ضمنی قول دادن که درست میکنن وضعیت رو. و من بعید میدونم آقای پرز آقای جابی رو در واقع اخراج کنه و بخواد تغییر و تحولی داشته باشه رئال مادرید، به خاطر اینکه این حجم از اتحاد توی فوتبال میتونه قطعا موفقیت در پی داشته باشه حالا باید ببینیم چه میکنه. فلورنتینو پرز همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، تو این شرایط هم باید ببینیم چه تصمیمی میگیره برای سرمربی جوونش. واقعا ژاوی هم جوونه با استعداد. اول فصل خب تو 14 تا بازی 13 تا گل داشتن و نتایج خوبی گرفتن، به یک باره وارد بحران شدن. من فکر میکنم با توجه به شناختی که از ژاوی آلونسو دارم تو لورکوزن و نتایج فوق‌العاده‌ای که گرفته، میتونه رئال رو از این گذرگاه سخت هم عبور بده. باید ببینیم در ادامه. لورکوزن و نیوکاسل 2-2 کردن، یوونتوس 2-3 پاپوس رو برد، آرسنال 3-0 از صدر کلوب بروژ گذشت و 6 بازی 6 برد و 18 امتیاز صدرنشینه به طور مقتدرانه.
بله.
ناپولی هم مثل همیشه آنتونیو کونته تو اروپا حرفی برای گفتن نداشت، 2-0 مغلوب بنفیکا شد. دورتموند و بودگلیمت هم 2-2 شدن. اتلتیک و پی اس جی هم 0-0 شدن که تنها بازی بدون گل دیشب بود. کوپنهاگن دست به کار بزرگی زد، 3-2 ویارال رو، ویارال آماده این روزها رو در اسپانیا شکست داد و آژاکس هم 4-2 قره‌باغ رو برد. اگر بخوایم جدول رو هم مرور کنیم، آرسنال عرض کردم با 18 امتیاز صدرنشین، بایر مونیخ 15 امتیازی، پاریس سن ژرمن 13، منچستر سیتی 13، آتالانتا هم 13، اینتر و رئال و اتلتیکو مادرید و لیورپول هم 12 امتیازی هستن که رده‌های بعدی رو تا نهم خودشون اختصاص دادن. حالا یه سری در واقع آمار من عرض کنم خدمتتون که او استاد کشتن پادشاه است. اشاره به پپ گواردیولا و رئال مادرید داره که پپ گواردیولا هیچ مربی در تاریخ بیشتر از پپ گواردیولا مقابل رئال مادرید در سانتیاگو برنابو به پیروزی نرسیده. 7 بار تونسته که پیروز بشه توی سانتیاگو برنابو و یه رکورد جاودانه رو داشته باشه پپ گواردیولا. اما 6 پیروزی از 6 بازی. اشاره به شروع مقتدرانه آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا داره که در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا تنها 5 تیم انگلیسی موفق شدن که 6 بازی نخست یک فصل رو با پیروزی پشت سر بذارن که منچستر یونایتد هست، لیدز، لیورپول، منچستر سیتی و آرسنال 2025 که تونسته این رکورد رو به نام خودش آرتتا و تیمش ثبت کنه. یه خبر خیلی جالب هم داریم که شکایت از اینفانتینو بابت اهدای جایزه قلابی به ترامپ. به نظرم اینم جالبه که در ادامه درباره جنجال رابطه خیلی عجیب و غریب رئیس فیفا و دونالد ترامپ، یه سازمان حقوق بشری علیه اینفانتینو به کمیته مستقل اخلاق فیفا شکایت.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه جریان شوم آماده پخش است، با هم بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جریان شوم. اطلاع دارید 18 دسامبر مصادف با 27 آذر ماه در تقویم خورشیدی روز جهان عاری از خشونت نامگذاری شده. به همین بهانه برنامه جریان شوم رو به این موضوع اختصاص دادیم. تا لحظات بعد در خدمت شما خواهیم بود. اهمیت و ضرورت مقابله با خشونت و افراطی‌گری در جهان به اندازه‌ای بود که این ایده با استقبال جهانی مواجه گردید و سازمان ملل متحد با رأی قاطع کشورهای جهان 18 دسامبر به این نام تعیین نمود. این نامگذاری به حامیان صلح نشان می‌دهد که با پشتکار باید اقدام به مبارزه با خشونت و افراطی‌گری کرد. شناخت ریشه‌های افراطی‌گری همیشه حائز اهمیت است، زیرا برای شناسایی و حذف تروریسم و افراطی‌گری باید دلایل، عوامل بیرونی و درونی و درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک شناسایی گردد. این پدیده متأسفانه آرامش و آسایش جهانیان را مورد هدف قرار داده و باعث مرگ و آوارگی میلیون ها انسان بیگناه در دنیا گردیده است. در راستای ارتقای فرهنگ صلح و همدلی در جهان باید اقدامات و راهکارهایی در پیش گرفته شود که به آن می‌پردازیم. واژه خشونت مصدر عربی است که از نظر لغوی به معنای درشتی کردن، درشتی، زبری، ناهمواری، درشتخویی و تندخویی است. خشن صفت آن است به معنای درشت طبع و درشتخو. خشونت استفاده عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت تهدید علیه خود، شخص دیگر یا علیه گروه یا جامعه است که منجر به مرگ، آسیب روانی و ناهنجاری های اجتماعی می شود. در تمام جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می شود و در واقع نوعی ابزار سرکوب و متوقف کردن اختشاشگران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ است. قرآن کریم در سوره توبه آیات 58 و 59 خشم گرفتن به خاطر منافع دنیوی را نکوهش می کند و آیات متعددی نیز مبنی بر عدم تجویز خشونت و کشتن غیر مسلمانان وجود دارد، چرا که دین اسلام برای هر انسانی حق زندگی قائل است و بدون علت نباید انسانی کشته شود. سوره مائده آیه 32. هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. خب همراه میشیم به اتفاق، میشنویم اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر امینی در گفتگو با همکارم.
جناب آقای دکتر علی اکبر امینی، استاد دانشگاه. آقای دکتر امینی، خدمت جناب عالی سلام و درود عرض میکنم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و گفتگو رو خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، سلام متقابل خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، واقعیت این هستش که کارنامه بشر در مواجهه با خشونت کارنامه درخشانی نیست.
بله.
و به تعبیری کارنامه سیاهی داره.
بله.
و البته خشونت هم مراتب بسیار گوناگون و متعددی داره. ما وقتی میگیم خشونت، بلا فاصله جنگ‌های بزرگ در دنیا و در تاریخ به ذهنمون میاد، یا قتل عام‌های بزرگ و اینها که البته اونها صفحات بسیار سیاه تاریخ هست.
درسته.
اما مسئله خشونت گاهی اوقات در کلام ما، در زندگی روزمره، گاهی اوقات در مناسبات اجتماعیمون، در خیابان و کوچه و پارک و فضاهای عمومی هم حتی خودش رو نشون میده، و از این جهت به نظر میاد که هوشمندانه روزی رو در جهان به نام روز جهانی بدون خشونت نامگذاری کردن. شما نگاهتون به این مسئله چگونه هست، به این آسیب بزرگ زندگی بشری؟
بله، درست می‌فرمایید. در مورد در واقع وسعت دامنه و گستره مفهوم خشونت، از سطوح کوچیکی که گاهی وقتا ما هر چند روز یک بار شاید با چشمون مشاهده کنیم، تا خشونت‌های به قول فرمای شما که مصداق نسل کشی هست، همه اینا خشونت هست و تأسف بار هست. وقتی شما به فرهنگ خودمون منهای اون جنبه به قول عربات وارداتیش،
بله،
هر صورت به فرهنگ اصیل خودمون اگه نگاه کنیم، میبینیم که خب بیشتر روی قلم به سمت عشق و محبت و پرهیز از خشونت.
بله.
حتی فردوسی گرامی که خب برحال مثلا شاهنامه در نگاه اول کتاب شمشیر است و تیغ است و سنان است و
کشتار
هست.
بله.
ولی شما میبینید که چندین مورد چندین جا از جنگ و خشونت و خونریزی پرهیز شده یا گفته پرهیز باید بشه. به عنوان نمونه مثلا فردوسی میگه که به تندی سبک دست بردن به تیغ، به دندان برد پشت دست دریق. یا در جای دیگه میگه به مردی که ملک سراسر زمین، نیرزد که خونی چکد بر زمین.
به به، بله بله.
این حالا ما موارد دیگه هم هست که من حالا با توجه به کم بوده وقت عرض می کنم. شما میبینید که رستم با کابوس در این مسئله اختلاف پیدا میکنن و سرانجامش مسئله هجرت سیاوش هست، چون اینا میخوان خشونت به خرج بدن.
بله.
رستم به کابوس میگه آقا اونا از ما تقاضای صلح کردن، ما حق نداریم پیش قدم در جنگ بشیم، وقتی طرف دست صلح به سمت ما دراز کرده. بنابراین شعار شاهنامه اینه، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. حالا تا میرسیم به مکتب والای عرفان که اونجا دیگه اصلا همه صحبت از عشق و محبت هست، اونجا دیگه صحبت از خشونت نیست، اونجا باید شمشیر غلاف بشه.
بله.
شما مواردی رو میدونید، اگر پر حرفی نشه من عرض کنم؟
اختیار دارین، بفرمید.
عرض شود که در بوستان سعدی مثلا، حالا کسی که حالا نیمه عارف هم از خیلی هم عارف نیست، این داستان رو میخونیم، میگه شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، بایزید بسطامی.
بله.
خب این داستان اینه، از حموم میاد بیرون، یه خانومی از طبقه از پشتبان طبقه دوم خاکستر اجاقشو خالی میکنه تو کوچه و میریزه روی سر بوسعید. اطرافیانش ناراحت میشن که میگن آقا ما پرخاش کنیم، درشتی کنیم، دعواش کنیم. میگه نه عزیزم، نه نه نه. دست به صورتش میکشید و خاکسترها رو پاک میکرد. بعد میگه که خود در واقع سعدی اینو از قول بوسعید میگه که علی گفت که کف دست شکرانه مالان به روی، همینجور میگه شکر میگفت خاکسترها رو پاک میکرد.
بله.
که ای نفس من در خور آتشم که خاکستر روی در هم کشم. ببین اجازه نمیده که اطرافیان تعرض کنن یا به خودش که ناراحت بشه.
همینطوره. بله.
در بعد فرهنگی خودمون، خانش غلط از اسلام، خانش نادرست از رویه بزرگان اسلامی عرشبت که به نظر من عامل رواج خشونت.
بله.
و بعضی از هنرمندان ما مرسیان، مثلا نقاشان، حالا نه نقاشان برجسته، از بچگی من میدیدم مثلا حضرت علی رو که ایشون واقعا امام پرهیز از جنگ بود، به قول استادمون دکتر عنایت خدا رحمتی میگفت زندگی علی بن ابی طالب تراژدی است، به خاطر این امام از جنگ و خشونت متنفر بود.
بله.
ولی وادار شد که جنگ کنه.
بله.
حالا از بچه من به نقاشی ها رو میکشیدن که حضرت علی علیه السلام همیشه شمشیر رو زانوشه. اصلا اینجوری نبودن، اینها شمشیر رو در مواقع ضرور ازش استفاده میکردن، بیشتر رویهشون، رفتارشون محبت و دوست داشتن و مهر ورزیدن بوده.
همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر.
عزیزان سپاسگزارم که با این ویژه برنامه همراه شدید. امیدوارم که شاداب و موفق باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارت.
دوستان گرامی، همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نامان که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه راز تندرستی. مصرف ماست سنتی بر روی سلامتی انسان چه اثری دارد؟ در این قسمت در این باره صحبت میکنیم. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر مصطفی روح‌پرور، متخصص تغذیه و فرآورده‌های لبنی خواهند بود. مقابل یخچال لبنیات فروشگاه که بایستید 1001 جور محصول جدید میبینید، کمچرب، پرچرب، غنی شده، بدون لاکتوز، پروبیوتیک و غیره. اما آیا این همه اسم فقط برای تجارت و بالا رفتن فروش است، یا واقعا دنیای لبنیات آنقدر گسترده شده که هر روز محصولی با ویژگی‌های جدید از راه می‌رسد؟ پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که اگر به اندازه کافی به خوراکی‌ها اضافه شوند، می‌توانند آثار مثبتی روی سلامتی ما داشته باشند. مهمترین خاصیت این نوع محصولات کاهش عوارض عدم تحمل لاکتوز است. یعنی افرادی که نسبت به لاکتوز موجود در شیر حساسیت دارند و با خوردن شیر نفخ می کنند، و کسانی که به سختی می توانند لبنیات را هضم کنند یا خیلی زود به مشکلات گوارشی مثل یبوست دچار می شوند، با خوردن محصولات پروبیوتیک می توانند وضعیت گوارشیشان را بهتر کنند. محصولات پروبیوتیک خواص دیگری هم دارند. آنها با سرطان مبارزه و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند، ضد عفونی کننده دستگاه گوارشی هستند و با جلوگیری از رشد باکتری های عفونتزا در بدن به سلامتی شما کمک کرده و باکتری های مضر را در بدن سرکوب می کنند. بدون لاکتوز چیست؟ لاکتوز نام قند شیر است، قندی که البته باعث مشکلات گوارشی خیلی از افراد بعد از خوردن شیر می شود و نفخ و اسهال و دلپیچه ایجاد می کند. لبنیات کم لاکتوز یا بدون لاکتوز نوعی از لبنیات است که برای این افراد تهیه می شود. از نظر تغذیه‌ای ماست ماده غذایی مفیدی می باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B است. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می باشد. ماست نیز مانند بقیه همگروه‌های خود منبع بسیار خوب کلسیم، فسفر، اسید پانتوتنیک و روی است. کلسیم موجود در ماست در حفظ سلامت سلول‌های روده نیز مفید است. خواص ماست: اشتها آور، چاق کننده، دفع سمومات، رفع یبوست، خاصیت ضد میکروبی، خاصیت ضد سرطانی، خاصیت کاهنده چربی خون و زیبایی. خب استفاده میکنیم به اتفاق شما از صحبت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر مصطفی روح‌پرور، متخصص تغذیه و فرآورده‌های لبنی.
ماست معمولا با جوشوندن شیر شروع میشه. خب این شیر عملا با جوشوندنش تقلیز میشه. تقلیز شدن باعث میشه که بعدا اون شبکه‌ای که میخواد تشکیل بشه و به ماست قوام بده با قول ما تقلیز شدن کلسیم و پروتئین های شیر شبکه بهتری تشکیل بشه و ماست ما قوام بهتری پیدا کنه. بنابراین حتما یکی از فرایندهای تولید ماست سنتی جوشوندن شیر هست و تقلیز کردن شیر هستش. خب بعد از اینکه این شیر رو میجوشونن به اصطلاح صبر میکنن یک مقداری که شیر خنک بشه. حالا معمول این هستش که میان یک انگشتی هم به این بقول معروف شیر میزنن و با این انگشت میسنجن که چقدر دمای این شیر اومده پایین. اصطلاحاً حالا نباید انگشت رو بسوزونه یا دست رو بسوزونه. حالا اینم باز ملاحظ علمی هم من توضیح میدم چی هستش و چرا این کار رو میکنن. مرحله بعدی میان از یک ماست قدیمی که بسته شده بوده، حالا یه قاشق به این شیر اضافه میکنن. ببینید کاری که داره از نظر علمی انجام میشه، یعنی دارن باکتری های ماست قدیمی رو که به عنوان باکتری های تخمیر کننده هستن به شیر اضافه میکنن و این باکتری ها باعث میشن که شیر جدید ما هم چی بشه؟ تخمیر بشه. علت این که اون عمل انگشت زدن به شیر هم انجام میدن میگن نباید دست رو بسوزن این هستش که اگه شیر خیلی داغ باشه این باکتری ها از بین میرن، یه نمیتونن با قول معروف در شیر جدید ما رشد و تکثیر پیدا کنن. پس بنابراین ما یه شیری رو گرم کردیم، تقلیزش کردیم، بعد اومدیم بعد از تقلیز کردن صبر کردیم یه مقداری خنک شد، از ماست قدیمی اومدیم یه قاشق، حالا یه مقداری بسته به اون مقدار شیری که داریم، وارد ظرفمون کردیم. حالا این ماست قدیمی که اومد با خودش یک سری باکتری های تخمیر کننده آوردش که حالا اسم علمیشون استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس هستش که اینها میان عملا باعث تخمیر قند شیر یا همون لاکتوز شیر میشن و این رو تبدیل به اسید لاکتیک میکنن. و البته اینها در کنار این کار تخمیر، خب حالا اون طعم و اصطلاحاً آرومای مخصوص ماست رو هم تولید میکنید، اون طعم و عطر مخصوص ماست به فعالیت مناسب این باکتری ها بستگی داره و نسبتی که این باکتری ها در اون به اصطلاح قاشق یا حالا قاشق هایی که ما از اون ماست قدیمی وارد ظرف شیرمون کردیم. حالا مرحله بعدش این هستش که اینو میان گرمخانه گذاری میکنن. گرمخانه گذاری هم میکنن باز از نظر علمی، یعنی دارن به اون باکتری فرصت میدن در محیط گرم و اینکه بالاخره مواد قندی و مغذی هم در اختیارش هست رشد و تکثیر پیدا کنه و بتونه فعالیت های متابولیکی خودش رو انجام بده. از مرحله به بعد میان اینو دیگه از اون گرمخانه در میان. گرمخانه که میذارن حالا در معمولا یه جای گرمی قرار میدن، روش حالا پتویی نمیدونم یه چیز کتوکلوفتی هم میندازن و بعد حالا اینو برمیدارن دوباره میذارن توی یخچال. از نظر علمی یعنی اینکه فعالیت این میکروب های مفید داخل ماست رو متوقف میکنن، چون اگه اینا بخوان همینجوری به فعالیت ادامه بدن وقت ماست خیلی ترش میشه، بنابراین جلوی فعالیت اینا رو دیگه از یه حدی بیشتر میگیره. این 5 6 ساعتی باید بمونه تا این کار جا بیفته. البته حالا بستگی داره به وضعیت به قول معروف حالا میکرورگانیسم هایی که وارد کردن، یعنی اینا بعضی وقتا از نظر نوع سرعت فعالیت میتونن با هم متفاوت هم باشه. وقتی میبرنش داخل سردخونه که عملا قوام ماست رو پیدا کرده باشه، تا قبل از اون که اگر داخل سردخونه میبره عملا باز هنوز شیر. این فرآیند تولید ماست سنتی هستش. در صنعت خب اتفاقی که میفته این هستش که اون به اصطلاح باکتری های مفیدی که شیر رو تبدیل به ماست میکنن به طور دفعتن وارد به اصطلاح شیر میشه و این باکتری ها باکتری استاندارد هستن. فرق شیر ماست صنعتی با ماست سنتی هستش که شما در سیستم سنتی مثلا امروز میرید از یه مغازه ماست میخرید، میبینید به به هم طعمش خوبه، هم قوامش خوبه، هم خیلی بالاخره وضعیت مناسبی داره، بعد فرداش میخرید میبینید همون مغازه ماستش فرق میکنه. این علتش این هستش که از نظر فرآوری و تولید کنترل کیفی ندارن و میکروارگانیسم هایی که استفاده میشه میکروارگانیسم های به قول معروف استانداردی نیست، چون میان از ماست قدیمی استفاده میکنن، بنابراین میکروارگانیسم های استاندارد شده نیست. در صنعت این میکروارگانیسم از صنعت خریداری میشه، میکروارگانیسم استانداردی که فعالیتش از نظر متابولیکی کاملا تعیین شده است، شناخته شده است و بعد وارد ماست میشه و حالا به اصطلاح بقیه مراحل طی میشه. در اون مرحله گرمخانه و سردخانه هم فرقش این هستش که گرمخانه گذاری و سردخانه گذاری به صورت باز یک جای مشخصی است، یعنی سیستم این ماشین دیگه، شما مثلا داخل خودرو میتونید ماشین رو گرم بکنید یا سرد بکنید، دیگه نیازی نیستش که مثلا اون ظرفای ماست رو دوباره جابجا بکنه از گرمخونه به سردخونه، نه همون گرمخونه با تغییر دما تبدیل به سردخونه میشه و قابل استفادهش. در صنعت ما دو جور ماست داریم، یکی ماست قالبی هستش که بهش میگن ست یوگورت اصطلاحاً و یکی هم ماستای همزده هستش که به هر حال حالت قالبی دیگه نداره و اون شکل بافتش به شکل قالب نیست. خب بالاخره داخل ظرف که می‌ریزین شکل ظرف میگیره، ولی اونی که کاملا این ظرف یه سطح صافی داره و سطح مشخصی داره و اینها این قالب داخل ظرف قرار گرفته ماست قالبی هست و یه ماست همزدم داریم که تحت اون استیل یوگورت هستش و البته حالا تنوعی از بالاخره طعم‌ها و مزه‌ها و نمیدونم ماست میوه‌ای و غیره هم بالاخره داریم، انواع چیزایی که داخل این ماست میتونه باشه و حالا قوام های مختلف، درصد چربی های مختلف. ترجیح میدم که اون صحبتی که سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت مواد غذایی در دوران کووید 19 میکنه رو تکرار بکنم. سازمان بهداشت جهانی برای رعایت شرایط بهداشتی در دوران کووید 19 میگه که هیچ کار اضافه تری علاوه بر اون چیزهایی که ما قبلا گفته بودیم نیاز نیست. یعنی همون بحثی که ما برای تولید بهداشتی برای همه محصولات از قبل داشتیم، که حالا بهداشت مکان تولید بوده، بهداشت افراد اصطلاحا غذاکاری که با غذا ارتباط داشتن بوده، بهداشت ابزارها بوده و بهداشت مواد اولیه مورد استفاده بوده، همه اینها اگر رعایت بشه چه کووید 19 ما منتقد باشیم که از غذا منتقل میشه که نمیشود خدا رو شکر تا این لحظه هیچ مستنداتی وجود نداره، و چه سایر میکروب هایی که به مراتب از کووید 19 از نظر انتقال مواد غذاییشون میتونن خطرناکتر و جدیتر باشن، همه اینها مهار خواهند شد. بنابراین رعایت بهداشت در تولید یک ماده غذایی میتونه که مهم باشه. حالا کووید 19 که خوشبختانه انتقال مواد غذایی نداره، اما اگر به فرضم منتقل میشد خب میتونست که پیشگیری بکنه. هیچ اقدامی اضافه تر ما نیاز نداریم، فقط و فقط رعایت دقیق تمام دستورالعمل‌های بهداشتی که از قبل وجود داشته. آیا میکروب‌های مفید داخل ماست همون پروبیوتیک‌ها هستن؟ خب جوابش منفی هستش، به این دلیل که ببینید ما برای پروبیوتیک‌ها یک شرایطی قائل هستیم. پروبیوتیک باید بتونه در دستگاه گوارش ما مقاوم باشه، از روده ما نباید ترانزیشن پیدا بکنه و خارج بشه، یعنی باید بتونه چسبندگی پیدا بکنه به جدار روده و اون ویژگی های مفید خودش رو بتونه در بدن ما به اصطلاح نشون بده. و تعداد این میکروب ها هم در هر گرم ماده غذایی ما مهم هستش، که معمولا باید 10^6 بالاتر باشه. بنابراین این که درسته، حالا اون دو باکتری هم که من نام بردم باکتری‌های مفیدی هستن، اما بحث مقاومتشون در برابر اسید معده، بحث ترانزیشن یا حرکتشون در دستگاه گوارش و اینکه تعداد اینها، همه اینها مهم هست و عملاً اینها جزء باکتری‌های به اصطلاح پروبیوتیکی که ما براشون خواص فراسودمندی قائل هستیم رو نمیتونیم اینها رو به عنوان پروبیوتیک بدونیم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به برنامه راز تندرستی اختصاص دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجله خبری.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مجله خبری امشب از رادیو تاجیکی صدای خراسان را با موضوع نویدهای بریکس تقدیم حضورتان خواهیم نمود. لطفاً با ما همراه باشید. بریکس از اتحادهای راهبردی تا جیشهای فناورانه و زیست محیطی. گزارشی تازه بریکس نشان می‌دهد که کشورهای عضو این گروه در کمتر از یک ماه گذشته مجموعه از تحولات مهمی سیاسی، اقتصادی و فناوری را پشت سر گذاشتند. تحولاتی که از ارتقای روابط راهبردی گرفته تا توسعه پروژه های زیست محیطی و نوآوری های علمی را در بر می گیرد. در گزارش اخیر بریکس، تازه ترین رویدادهای اعضا در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین تحولات امضای اعلامیه ارتقای روابط روسیه و قزاقستان به سطح مشارکت راهبردی و اتحاد جامع توسط ولادیمیر پوتین و قاسم جمر توقیف، رئیسان جمهوری دو کشور بود. سندی که رهبران دو کشور آن را نقطه عطف در همکاری های دو جانبه توصیف کردند. با گزارش پارس تودی به نقل از خبرگزاری مهر، هند نیز با رونمایی از نسل جدید خدمات گذرنامه‌ای گام بلند در دیجیتالی سازی خدمات عمومی برداشت. این طرح شامل گذرنامه‌ها و سامانه‌های نوین برای تسهیل فرآیند صدور گذرنامه در داخل و خارج از کشور است. در حوزه همکاری های منطقه‌ای سفیر ایران در روسیه از توافق تهران و مسکو برای ایجاد کنسرسیوم مشترک حمل و نقل دریایی خبر داد. پروژه‌ای که قرار است نقش مهمی در تقویت تجارت و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل دو کشور ایفا کند. اندونزی نیز توسعه سامانه پشتیبان هشداردهی بلای طبیعی را آغاز کرده است. بر اساس این طرح دو مرکز فرماندهی در جاکارتا و بالی تأسیس خواهد شد و شبکه از رادارهای ساحلی جدید برای افزایش توان رصد و مدیریت بحران نصب می شود. در بخش سلامت، اتیوپیا تولید گروهی از داروهای حیاتی را آغاز کرده است که پیشتر در هیچ کشور آفریقایی ساخته نمی شد. مقامات این کشور معتقدند این اقدام می تواند هزینه واردات را بین 60 تا 80 درصد کاهش دهد. دانشمندان چینی نیز موفق به ساخت یک پلیمر فوق مقاوم و فوق نازک شدند که توان تحمل وزن بسیار بالا را دارد و می تواند در توسعه مواد صنعتی پیشرفته کاربرد داشته باشد. شهرداری اتکوینی در آفریقای جنوبی طرح نوین برای بهره‌گیری از پهپادها، هوش مصنوعی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بلای طبیعی ارائه کرده است. طرحی که هدف آن افزایش دقت هشداردهی و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده است. در مصر پروژه ایجاد بزرگترین نخلستان جهان با کاشت 2.3 میلیون نخل خرما در مناطق توشکا و العوینات کلید خورده تا ظرفیت تولید و صادرات این محصول راهبردی افزایش یابد. برزیل هم اعلام کرد قصد دارد تا سال 2035 تولید سوخت زیستی را 4 برابر کند. برنامه ای که تاکنون حمایت 19 کشور را در نشست اقلیمی بلم به همراه داشته است. بریکس چگونه و با چه هدف تأسیس شد؟ گزارش در این زمینه میشنوید.
بریکس یه گروه بین المللی که سال 2009 توسط کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تأسیس شد. یکی از مهمترین اهداف این سازمان خروج از نظم جهانی تک قطبی به رهبری آمریکا و ایجاد یه نظام عادلانه و منطقی برای همکاری کشورها در راه توسعه است. بریکسی ها کارشونو با تأسیس یه بانک 100 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری مشترک شروع کردن و اهداف بلندی رو برای تجارت بین المللی در نظر گرفتن. اما نکته مهم واسه ما اینه که سال 2023 ایران به جمع این کشورها پیوست و عضو بریکس شد. البته همزمان با ایران 4 کشور مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم به این سازمان اضافه شدن و حالا کشورهای بریکس صاحب 45% جمعیت جهان و 1/3 تجارت نفت دنیا هستند. پیوستن به بریکس برای کشورمون در شرایطی که غربی ها دنبال تحریم و منزوی کردن ایران هستن یه دستاورد بزرگ و مهم به حساب میاد، چرا که همکاری های سیاسی و خصوصا اقتصادی با کشورهای مهمی مثل چین، هند، روسیه و برزیل میتونه فرصت های زیادی به وجود بیاره. همچنین کشور ما ایران میتونه با منابع سرشار، موقعیت ژئوپلیتیک و قدرت سیاسی خودش نقش بزرگی توی بریکس ایفا کنه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که بریکسی ها با ایجاد ساختارهای مالی جدید دنبال کنار زدن سازوکار غربی هستن. این گروه طی چند سال اخیر NDB یا بانک توسعه جدید و CRA یا همون صندوق ذخیره مشترک رو برای کارهای اقتصادی راه اندازی کردن. به اعتقاد تحلیلگرای سیاسی این نهادها در آینده میتونن رقبای بزرگی برای ساختارهای قبلی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشن. جالبه بدونید اعضای بریکس اخیراً در حال برنامه‌ریزی برای کنار گذاشتن دلار آمریکا از معاملاتشون هستن. به این ترتیب گروه بریکس با پیوستن ایران و اعضای جدید تبدیل به بریکس پلاس شد تا یه جایگزین برای نظم پیشین جهانی باشه، نظمی که تنها به نفع عده‌ای معدود کار می‌کرد.
همکاری ایران و اعضای بریکس راهبرد برای تقویت چند جانبه گرایی. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان اتحادیه تاکید کرد بریکس میتواند زمینه سازی همکاری های عادلانه و متوازن در سطح جهانی باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 13 دکبر در دیدار تاکساچافو رئیس مجلس نمایندگان اتحادیه در تهران گفت بریکس می تواند الگوی ارتباط نوین برای تقویت همکاری های کشورهای عضو ارائه دهد. پزشکیان با اشاره به عضویت مشترک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه در سازمان بریکس، این چارچوب چند جانبه را بستر ارزشمند و راهبرد برای گسترش تعاملات، تعمیق ارتباطات اقتصادی و سیاسی و نیز مقابله با رویکردهای یک جانبه گرایانه در نظام بین الملل توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بریکس میتواند الگوی ارتباطی نوین بر پایه احترام متقابل به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع کشورها ارائه دهد و زمینه‌ساز همکاری‌های عادلانه و متوازن در سطح جهانی باشد. گروه بریکس متشکل از قدرت‌های نوظهور اقتصادی از جمله برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و همچنین ایران نمادی از تغییر موازنه قدرت در قرن 21 است. همکاری اقتصادهای نوظهور با کاهش سلطه آمریکا و غرب کمک میکند. یکی از اهداف بریکس ایجاد سازوکارهای مالی مستقل و کاهش وابستگی به دلار است. این امر میتواند نظام مالی جهانی را متوازن تر کند. بریکس بانک توسعه نوین و ترتیبات احتیاطی ذخایر ارزی را ایجاد کرده است که نشان دهنده عزم جدی برای ایفای نقش مهمتر در اقتصاد جهانی است. بریکس بستر برای همکاری های علمی، اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مستقل فراهم کرده است و الگوی متفاوت از نظم مبتنی بر سلطه غربی را ارائه می دهد. همکاری اعضای بریکس اهمیت راهبردی دارد، زیرا این اتحاد چند جانبه می تواند در برابر سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا و غرب ایستادگی کند. برای جمهوری اسلامی ایران عضویت در بریکس فرصتی است تا سیاست خارجی خود را بر پایه چند جانبه گرایی، استقلال و مقابله با تحریم ها تقویت کند. بریکس بستر برای ایجاد نظم چند قطبی و عادلانه است که در آن همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را دارند. یکی از بزرگترین تهدیدها برای عدالت جهانی استفاده ابزاری قدرت‌های غربی از تحریم هاست. بریکس میتواند با ایجاد سازوکارهای مالی و تجاری مستقل این فشارها را کاهش دهد. بریکس بر احترام به حاکمیت ملی، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع تاکید دارد و این امر می‌تواند الگوی متفاوت از نظم مبتنی بر سلطه غربی ارائه دهد. ایران نیز با همکاری کشورهای در حال توسعه در بریکس می‌تواند نقش فعال‌تر در شکل دهی به نظم جهانی جدید ایفا کند. سیاست خارجی ایران همواره بر استقلال و مقابله با سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ تاکید داشته است. عضویت در بریکس این رویکرد را تقویت میکند و ایران را در کنار قدرت‌های نوظهور قرار میدهد. ایران با حضور در بریکس میتواند روابط خود را از وابستگی به غرب دور کرده و به سمت همکاری با اقتصادهای نوظهور مانند چین، روسیه، هند و برزیل حرکت کند. برای ایران عضویت در بریکس نه تنها ابزار برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا است، بلکه فرصت برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با قدرت‌های اقتصادی نوظهور و ایفای نقش فعال در بازآفرینی نظم جهانی محسوب می‌شود. همکاری کشورهای مستقل در بریکس موجب تغییر موازنه قدرت جهانی، تقویت چند جانبه گرایی، کاهش وابستگی به غرب و دلار و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی می‌شود. این اتحاد نه تنها بر تحولات منطقه اثرگذار است، بلکه می تواند نظم جهانی را به سمت چند قطبی شدن سوق دهد. بازی‌های بریکس از گوانگجو تا قزان، روایت یک بلوغ ورزشی. ورزش در کشورهای عضو بریکس فراتر از رقابت به ابزار برای دیپلماتی، رشد اقتصادی و تقویت هویت فرهنگی و ملی تبدیل شده است. با گزارش پارسوده، 8 سال از نخستین بازی‌های بریکس در گوانگجوی چین می‌گذرد و این رویداد اکنون به یکی از پروژه‌های شاخص ورزشی کشورهای عضو تبدیل شده است. مسابقات نه تنها شامل رشته‌های المپیکی بلکه ورزش‌های ملی و سنتی مانند کوپیرا، کبدی و ووشو را نیز در بر گرفته است. این ترکیب تبادل فرهنگی و ورزشی میان کشورها را تقویت کرده و هویت مشترک بریکس را به نمایش گذاشته است. بزرگترین دوره این بازی‌ها در سال 2024 در قزان روسیه برگزار شد. با حضور بیش از 2800 ورزشکار از 82 کشور و برگزاری مسابقات در 27 رشته ورزشی. کارشناسان اما بر ضرورت تدوین یک برنامه واحد برای آینده تاکید دارند تا ورزشکاران بتوانند با آمادگی بیشتر در رشته های ثابت شرکت کنند. لیگ ماراتن بریکس، ورزش و اقتصاد در کنار هم. یکی دیگر از ابتکارات ورزشی بریکس لیگ ماراتن است که از سال 2024 با ماراتن قزان آغاز شد و نزدیک به 30,000 شرکت کننده را گرد هم آورد. این لیگ در ادامه در سن پترزبورگ و مسکو نیز برگزار شد و در سال 2025 تکرار گردید. کارشناسان برآورد کردند که تأثیر اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم این لیگ در سال نخست حدود 60 میلیون دلار بوده است. تنها هزینه های اقامت و حمل و نقل شرکت کنندگان بیش از 23 میلیون دلار درآمد برای شهرهای میزبان ایجاد کرد. این نشان می‌دهد که ورزش نه تنها ابزار فرهنگی بلکه محرک اقتصادی برای کشورهای عضو است. ورزش به عنوان قدرتی نرم، ورزش در بریکس فراتر از سود اقتصادی به ابزار برای دیپلماتیا و قدرتی نرم تبدیل شده است. دستاوردهای ورزشکاران غرور ملی را تقویت می‌کند و رویدادهای بزرگ میلیون‌ها بیننده را جذب می‌کنند، رقمی که هیچ نشست سیاسی و اقتصادی به آن نمی‌رسد. کارشناسان تاکید دارند که ورزش میتواند روابط میان ملت‌ها را بهبود بخشد و زمینه‌سازی اتحاد شود. چالش‌ها و چشم‌اندازها، با وجود موفقیت‌ها چالش‌های همچنان باقی است. از پراکندگی جغرافیایی کشورها تا نبود فهرست واحد رشته‌های ورزشی، با این حال گسترش بریکس و ورود کشورهای جدید میتواند ظرفیت ورزشی این بلاک را افزایش دهد. اگر هماهنگی لازم برای تدوین برنامه مشترک و افزایش منابع مالی صورت گیرد، بازی‌های بریکس شانس آن را دارند که در دو دهه آینده به یکی از رویدادهای ورزشی پیشروی جهان تبدیل شوند. با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خدا، خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگلال است. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما مهربانان هستم. جوانی ثروتمند از پدرش ارث زیادی به دست آورد. او به تقسیم نعمت‌ها پرداخت و ثروتش بدون هیچ دریغی به سربازان و مردمش بخشید. نیاساید مشام از طبله عود بر آتش نه که چون عنبر ببوید. بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید.